از آنجا که در رابطه با انسان استتار ناتوانی به وسیله علایم به صورت یک اصل و ضرورت در می آید، بیشترین هدف مبارزه انسان با انسان را حصول علایم به خود اختصاص می دهد. ولی چون انسان به تجربه در می یابد که با وجود پنهان ساختن ناتوانی خیش به وسیله علایم هنوز عمیقا احساس ناتوانی می کند و از حصول علایم واقعا کاری ساخته نیست، تمهید دیگری در کار می کند و آن این است که به جای تلاش حصول علایم برای خودش می کوشد تا دیگران را از دستیابی به آنها محروم سازد. درست است که من می کوشم تا 10 میلیونم را که یکی از علایم توانایی است 20 میلیون کنم، ولی هدف باطنیم از این کار آن است که تو را از دست یافتن به آن باز دارم. حال که من نمی توانم به وسیله علایم احساس توانایی واقعی داشته باشم، چرا نکوشم تا تو را مواجه با ناتوانیت گردانم؟ و چون تو هم وضع مرا داری، جریان محروم سازی به صورت یک اصل دو طرفه در رابطه من و تو در می آید. تلاش برای این محروم سازی دو طرفه منجر به ایجاد کیفیت مخرب جدیدی می گردد که در رابطه با طبیعت به کلی مفقود بوده است و آن میل خصومت و ارضای خشم و نفرت است و یکی از طرق ارضای خشم و نفرت و آزار فریب است. در جریان استتار ناتوانی به وسیله علایم، فریب یک امر خود به خودی و اجتناب ناپذیر است. بعد از وارد شدن خشم و نفرت در رابطه، میل فریب قبلی تشدید می گردد، بعد گسترده‌ای می‌یابد و به صورت یکی از مهمترین کیفیت‌ها و عوامل حاکم بر رابطه در می‌آید و آنچه می‌تواند میل فریب را ارضا کند، بلوف، نمایش و وانمود به داشتن و بودن است و آنچه می‌تواند وسیله چنین نمایش و وانمودی قرار گیرد، علایم و سمبل‌ها و بدل‌ها هستند به جای واقعیت‌ها. واقعیت است و نمیتواند وسیله فریب باشد. بنابراین ذهن به انگیزه میل ارضای فریب و به عنوان ابزار آن شیفته علایم، توصیف‌ها و سمبل‌های توانایی می‌گردد و مدام بر آنها چنگ می‌اندازد و در عین حال به دلیلی که گفتیم می‌کوشد تا دیگران را از دست یافتن به آنها باز دارد. و همین شیفتگی نسبت به علایم، توصیف‌ها و سمبل‌ها یکی از موانع ریشه‌ای ذهن است در طریق رهایی. در یک رابطه مبتنی بر خصومت و فریب، انسان از این که بدل‌هایی را به جای اصل عرضه کند لذت عجیبی می‌برد، لذت فریب، و آنچه به کار فریب می‌آید علایم و سمبل‌ها هستند. اگر کیفیت و احساسی واقعی به نام دوستی در من باشد، دریغم می آید که در رابطه با تو از آن مایه بگذارم. بنابراین می کوشم تا الفاظ و علایم دوستی را نثار تو کنم، زیرا من از فریب تو لذت می برم و همین لذت فریب مانع می گردد که من از عرضه علایم و سمبل‌های تشکیل دهنده هستی دست بکشم. میل فریب و ضرورت نمایش بر اساس علایم و سمبل‌ها منجر به تغییر اساسی دیگر در نحوه حرکت ذهن می‌گردد. در رابطه با طبیعت، آنچه ذهن جستجو می‌کند وسایل و راه‌های واقعی رفع ناتوانی است و کیفیت ذهن در این جستجو کیفیت اندیشه‌گری است. ولی در تلاش برای استتار ناتوانی، حرکت ذهن مبتنی بر پندار است، زیرا موضوع جستجوی آن علایم و سمبل‌ها هستند نه واقعیت‌ها. در رابطه با طبیعت نیز استفاده از تخیل وجود دارد، منتها در این رابطه اندیشه‌گری یک اصل است و تخیل یک وسیله جبران کمکی. هنگامی که ذهن در رابطه با طبیعت از دستیابی به وسایل واقعی رفع ناتوانی باز می‌ماند، به تخیل و تصور پناه می‌برد و آنچه را واقعا نتوانسته است حاصل کند با یک کیفیت آرزویی، وعده‌ای دلخوشانه و تسلی بخش حاصل شده یا قابل حصول فرض می کند. در این رابطه استفاده از تخیل را نیز می توان شکلی از تلاش های انطباقی ارگانیسم دانست. پذیرفتن خیش در ناتوانی مغایر با اصل انطباق است. در طریق انطباق با شرایط محیط جستجو یک امر اجتناب ناپذیر است. حال آنکه پذیرفتن خیش در ناتوانی و اینکه نمیتوانم برای رفع آن کاری بکنم هر نوع جستجو را منتفی میگرداند. بنابراین وقتی ذهن از اندیشه جستجو باز میماند، تخیل نقش آن را بر عهده میگیرد و در کار جستجو یا تصور جستجوی وسایل و طرق انطباق میشود. اما در رابطه با انسان به دلیل سعی به استتار ناتوانی به وسیله علایم و سمبولها، استفاده از تخیل به صورت یک اصل در می آید و به همان میزان بعد اندیشگری ذهن نقش و اهمیت خود را از دست می دهد و به جای اندیشگری تخیل و پندار به عنوان ابزار اداره سمبولها و علایم حاکم بر رابطه، نگرش و جهانبینی انسان می شود. علت بطعی بودن تکامل علمی انسان حاکمیت گسترده پندار بوده است. ابزار علم اندیشه است و ابزار علایم و سمبولها پندار، و در مبارزه انسان با انسان بیشترین نقش بر عهده پندار است، زیرا بیشترین وسیله مبارزه علایم و سمبولها هستند. مسئله دیگری که در رابطه با طبیعت مفقود است و در رابطه با انسان پیش می آید مسئله خود اشعاری است. همانطور که گفتیم در رابطه با سرما، گرسنگی، طوفان یا هر عامل تهدید و ناتوان کننده طبیعی دیگر ضرورتی ندارد که شما خود را توانا یا ناتوان بدانید. در این رابطه آگاهی یا عدم آگاهی شما بر ناتوانی یا توانایی خیش نقش و تأثیری ندارد. ولی در رابطه با انسان به دلیل زیشعور بودن او و به دلیل حساسیتی که به آگاهی او نسبت به توانایی خیش دارید و به دلیل ضرورت استتار ناتوانی به وسیله نمایش بر اساس علایم و سمبولهای توانایی، ذهن خود به خود مشغول به آن علایم می گردد. نفس این مشغولیت و نیز ضرورت فریب سبب می شود که ذهن از آن علایم و سمبولها برای خود نوعی هستی متصور بشود. یکی از معانی و مصداقهای فریب این است که انسان صرف مشغولیت ذهن به یک مقدار توصیفها، تعبیرها، الگوها و علایم توانایی و سپس نمایش رفتاری بر اساس آنها را به حساب هستی روانی خیش می گذارد. بنابراین ذهن باید علایم را در حافظه ثبت کند و نگه دارد تا رفتار خود را با آنها انطباق بدهد. از این جریان مرکزی در ذهن شکل می گیرد که نطفه اولیه خود را تشکیل می دهد، مرکزی که ذهن باید به آن مشعر باشد. نقش این مرکز تنظیم مبارزات نمایشی، استتار ناتوانی و مانورهای فریبآمیز است و این خود اشعاری یکی از فاجعه های زندگی آدمی است، چون در علایم و سمبول های توانایی کمترین نشانی از توانایی واقعی وجود ندارد و انسان تنها در بند عرضه نمایشی یک هستی تواناست از علایم، چنان است که گویی انسان هستی خود را بر هوا، بر مرداب و بر هیچ بنا کرده است و تمام زندگی انسان حول این مرداب دور می زند. نفس این مرداب گونگی و هیچ و پوچی هستی نه تنها بعد جدیدی به ناتوانی انسان می بخشد، بلکه احساس خلأ، تهی بودن و هراسی شدید نیز وارد حیطه خود اشعاری می گردد. در رابطه با طبیعت انسان همان است که هست بدون ضرورت اشعار، ولی در رابطه با انسان از یک طرف خود اشعاری وجود دارد، از طرف دیگر آنچه ذهن به عنوان خود یا هستی بر آن مشعر است مبتنی بر علایم و توصیف‌های پوک و بی‌محتوا است. در این صورت چنان است که ذهن از هوا برای خود هستی ساخته است، چنان است که روی مرداب قرار گرفته و از روی مرداب باید خصومت آمیز ترین رابطه را اداره کند و پیش ببرد، و این امر کار ذهن را بسیار مشکل می گرداند. از این پس یک مقدار تلاش های ذهن صرف جستجوی علایم پوچ توانایی و آنها را به حساب هستی گذاشتن می گردد و یک مقدار صرف استتار و رفع و رجوع پوچی آن می شود. ذهن ابتدا کار خود را با تلاش استتار ناتوانی آغاز کرده است، ولی حالا یک مقدار از انرژی و تلاشش باید صرف رفع و رجوع یک ناتوانی مضاعف و پوچی ناشی از علایم استتار گردد. زمانی که انسان درگیر مبارزه با طبیعت است، با وجود تحمل مشقت عظیم زیستن و با وجود یک ذهن ابتدایی و رشد نکرده، در بعد روانی موجودی است عمیقاً شادمان، آرام، پر، زنده، با روح و با معنا. در این مرحله با یک هستی روانی غیر ذهنی که تنها هستی اصیل آدمی است، در رابطه خود به خودی و حساب نشده با محیط است. اصولاً چیزی به نام مسئله، دلهوره یا مشغولیت روانی برایش مطرح نیست، زیرا هنوز خودی که باید به آن بپردازد، خودی که باید در رابطه بگذارد، خودی که در حیطه اشعار ذهن باشد وجود ندارد. انسان در بعد روانی همان است که هست، بی آن که بداند آنچه هست چیست و چه نام دارد. در مرحله قبل از حاکمیت هستی ذهنی، انسان در یک کیفیت پذیرش خود به خودی و طبیعی است. ذهن در آن هستی دخالتی ندارد تا غربالی دست گیرد و بلا انقطاع به خوب و بد کردن و زیر و رو کردن محتویات خودش بپردازد، تا بلا انقطاع در تلاش پرجلوه دادن یک هستی پوک باشد، تا بلا انقطاع در حال دفاع از آن باشد، تا تمام جریان زندگیش پلکیدن و دست و پا زدن در لابلای یک مقدار علایم و توصیفها باشد، در آن پذیرش طبیعی، رضایت و شادمانی عمیقی نهفته است، آرامش و بیرنجی نهفته است، ولی بعد از الگومندی و قالبگیری ذهن به وسیله علایم و اشعار ذهن بر آنها به عنوان هستی روانی، ذهن علاوه بر مسائل قبلی، علاوه بر تلاش بیهوده استتار و علاوه بر دلهوره پوچی، در یک دلهوره مستمر ناشی از غربال چیزها، غربال علایم و الگوها و این را پذیرفتن و آن را رد کردن و اندیشه هراس آلود شدن و نشدن نیز فرو می افتد. در رابطه با طبیعت، رنج ناتوانی انسان یک رنج فیزیکی است، منشأ و علت فیزیکی دارد نه روانی. در این رابطه نپذیرفتن ناتوانی و تلاش برای جبران آن جزئی از حرکات طبیعی ارگانیسم است در طریق تکامل، انطباق و بهتر زیستن. ولی در رابطه با آن هستی ذهنی، نپذیرفتن یعنی فرار ذهن از ساخته ها و تعبیرات خودش. این نپذیرفتن و فرار بدان معناست که ذهن دارد از خودش فرار می کند، زیرا ساخته های آن عین خود آن است و از آنجا که هیچ تلاش و فراری نمی تواند ماهیت مجازی و هیچ و پوچی این هستی را از آن بگیرد، تلاش و فرار از آن یک تلاش و فرار بی وقفه و عمرانه خواهد بود، با رنج و دلهوره و عدم رضایت ناشی از آن پوچی. در رابطه با طبیعت، هدف تلاش انطباق وضعیت‌ها و بالقوگی‌های درونی ارگانیسم است با شرایط برونی برنهاده در مقابل خود. حال آنکه در رابطه با انسان، اگرچه باز هم اصل انطباق حاکم است، ولی وسیله این انطباق و موضوع آن سازش بین الگوها، علایم و تصاویری است که هم وسیله است و هم موضوع. بنابراین در این تلاش ذهن می‌کوشد تا بین خودش با خودش یا با المثنای خودش که به صورت الگوهای اجتماعی در آن نشسته اند انطباق ایجاد کند. نتیجتاً وضع چنان است که گویی انسان از سراب به سوی سراب می رود. چنان است که می کوشد تا بین هیچ با هیچ انطباق و سازش ایجاد کند. ذهن تحت عنوان شدن، تکامل و تعالی خود را در خود تکرار و نشخوار می کند و به دلیل تکرار پندارها و مجازها است که از هزاران سال پیش به این طرف کوچکترین تغییر اساسی و ماهیتی در هستی روانی انسان حادث نشده است. وضع انسان در بعد و بخش عظیمی از زندگی خیش حکم آب در هاون کوبیدن را داشته است، حکم در خود چرخیدن را داشته است. در رابطه با طبیعت آنچه واجد ارج و اهمیت اساسی است وسایل توانایی است، و چون ابزار حصول این وسایل ذهن است، ذهن نیز از ارج و اهمیتی طبعی برخوردار است. حال آن که در رابطه با انسان آنچه به عنوان موضوع هستی و شدن جستجو می شود علایم، توصیفها و تعبیرهایی است که معیار آنها و خالق آنها خود ذهن است. بنابراین در این رابطه آنچه ارج و اهمیت اساسی پیدا می کند وسایل نیست، بلکه نفس قابلیت، زیرکی و شایستگی حرکات خود ذهن در بازی و نمایش بر اساس توصیف‌ها، علایم، تصاویر و تعبیرهاست. توصیف‌مندی ذهن و ارج نهادن توصیف‌مندی به دلیل آنکه توصیف‌ها و علایم عین هستی انسان است، یکی دیگر از وخامت‌های زندگی آدمی است. ستایش توصیف‌ها و علایم به عنوان هستی، یعنی ستایش حرکات مجازی و پنداری ذهن. انسان که باطناً آگاه است بر این که هستیش عین پوچی و خلع است، مدام از آن فرار می کند. برای جبران پوچی آن به شیوه ها و تمهیدات جبرانی متوسل می شود. ولی از آنجا که در زمینه هستی با چیزی جز توصیف ها و علایم آشنا نیست و چون اصولاً وسیله عرضه یک هستی نمایشی با هدف فریب نمیتواند چیزی جز توصیف‌ها، تعبیرها و علایم باشد، آنچه جستجو می‌کند باز هم توصیف‌ها و علایم هستی است. نتیجتاً در هر جستجو و تلاشی مقداری بر ابعاد ناتوانی و احساس خلع او افزوده می شود. علت این که ذهن بلا انقطاع با خودش حرف می زند، نجوا و پچپچ می کند و تصاویر و توصیف هایی را می سازد و آنها را در خود نشخوار می کند این است که هم می خواهد با این کار هستی را بسازد و تداوم بخشد و هم در این حال خود همین ساخته توصیفی را پوشش قرار بدهد بر روی خلع و پوچی که علت آن خود همین هستی، یعنی خود توصیف هاست. احساس باطنی ذهن این است که اگر لحظه ای از مشغولیت به تصاویر و توصیف ها، یعنی از ساختن پوشش، باز ایستد، رخنه ای به وجود می آید، پوشش برداشته می شود یا از بودش باز می ماند و چشم ذهن به یک خلع و دره هولناک در خودش می افتد. و هر قدر این هول و هراس شدیدتر باشد، ذهن بیشتر خود را در پناه توصیف ها قرار می دهد. و یکی از علل ارج نهادن به حرکات توصیفی ذهن چنین نقشی است. و یکی از بدبختی های انسان، یکی از دلایل پوچی انسان و نیز یکی از مهمترین موانع ریشه انسان در طریق رهایی همین توصیف مندی است و ارج نهادن فوق العاده آن، به دلیل نقش هایی که در حفظ یک هستی نمایشی بر عهده دارد. به نظرم قبل از توضیح تغییرات دیگر، از همین ترسیم کلی می توانیم بفهمیم که مانع ریشه‌ای و اساسی انسان و علت ناتوانی او در طریق رهایی چیست. در یک مبارزه طولانی ذهن و هر حرکت آن از ارج، اهمیت و حساسیت فوق العاده برخوردار شده است، زیرا به عنوان مهمترین عضو ارگانیسم و در خدمت حساس ترین نیاز آدمی، یعنی رفع و استتار ناتوانی، صیانت، سازش و انطباق عمل می کند. این ارج و اهمیت در رابطه با طبیعت از یک بُعد و به یک دلیل است و در رابطه با انسان از بُعد دیگر و به دلیل دیگر. تشکیل خود نیز شکلی از انطباق با شرایط موجود، یعنی انطباق با خطر و تهدید انسان است. بنابراین همان دلایل و ضرورت‌های انطباقی که تشکیل آن را لازم می‌گردانند، حفظ و تداوم آن را نیز می‌طلبند و لازم می‌گردانند. خود محصول و ابداع حرکت ذهنی است بسیار حساس و پرارج. بنابراین ذهن مدام نگران ساخته خودش است و در تلاش حفظ و دفاع آن. چون ذهن عضوی است ارجمند، هر حرکت آن، از جمله حرکتی که منجر به تشکیل خود می‌گردد نیز ارجمند است. ولی همین ذهن پرارج در طریق یک مبارزه نمایشی تا جایی پیش می‌رود که هستی ساخته خود را بر روی یک مرداب لرزان و آسیب پذیر می‌بیند، احساس می‌کند با هستی به نااستواری باد و هوا درگیر سخت‌ترین و خصومت آمیزترین مبارزه است، احساس می کند که در یک دلهره و ناتوانی گنگ و پایان ناپذیر فرو شده است، احساس می کند که زندگیش در تضاد و ستیز دایمی می گذرد و جهت و هدف مشخصی ندارد، احساس می کند که انگار درون خود گم شده است و راه به جایی نمی برد، زیر غبار عظیمی از وهم و پندار که عین هستی اوست وجود او را در خود گرفته است، احساس می کند در کلاف و شبکه بسیار در هم پیچیده و گسترده گیر افتاده است و هرچه بیشتر دست و پا می زند بیشتر گیر می افتد. مجموعه این جریانات او را در رنج، ملالت، دلهره، نارضایی و ناشادمانی از هستی خیش فرو برده است و حالا می خواهد کاری بکند. از هستی خود به سطوح آمده، ولی نه می خواهد و نه می تواند ببیند که همین هستی پررنج، هستی که از آن به سطوح آمده، همان هستی ساخته و پرداخته پرارج ترین ابزار وجودی او، یعنی ذهن اوست. ذهن اگر بخواهد حقیقت قضایا را به صورت یک رابطه علت و معلولی پیگیری کند، لاجرم به جایی می رسد که باید در فایدت، شایستگی، زیرکی و کارایی عضوی تردید کند که پرارج ترین ابزار ارگانیسم در یک مبارزه نمایشی بر سر حساس ترین کیفیت وجودی او، یعنی توانایی و ناتوانی است. مگر همین هستی که از دست آن به سطوح آمده همان نیست که حساس ترین ضعف، یعنی ناتوانی او را زیر پوشش خود پنهان نگه داشته است؟ در این صورت ذهن چگونه می تواند در فایدت و اصالت حرکات خود تردید کند؟ اگر ذهن بخواهد با یک کیفیت مرتبط نگر مکانیسم تشکیل خود را به روشنی درک کند، خود را در مقابل یک تضاد، ستیز و دوگانگی بسیار اساسی قرار داده است. البته و به هر حال خواه ذهن درک کند یا نه، این ستیز و تضاد همکنون در آن جریان دارد. هنگامی که ذهن خود را از بعد هستی، از بعد ضرورت حیاتی چیزی بودن در یک رابطه و مبارزه نمایشی و خصومت آمیز و به عنوان یکی از ابداعات انطباقی خودش می نگرد، وجود آن را خوش آمد می گوید و با تمام توان در حفظ آن می کوشد و به آرایش و پیرایش آن در خود مشغول می شود. اما وقتی می بیند که اسیر صدها رنج و مسئله است، می خواهد آن را از دست بنهد، ولی به روشنی نمی داند که این خود از دست هشتنی، کریه، مطرود، ناهنجار و رنجزا همان خود پرارج، عزیز و نگاه داشتنی است. نمی‌داند که اینها دو پدیده متفاوت نیستند. اگر انسان بخواهد دست از خود، یعنی از این هستی نمایشی بردارد، چه چیز را وسیله ارضای خشم و نفرت و میل فریب که مهمترین کیفیت حاکم بر وجود اوست قرار بدهد؟ اینها است گیر و مانع عمیق و ریشه انسان در طریق رهایی. ما به غلط میگوییم که انسان طی هزاران سال گذشته در تلاش شناخت خود بوده است. انسان کمترین علاقه‌ای به شناخت واقعی خیش ندارد. در شرایطی که توضیح دادیم، کار ذهن نمی‌تواند چیزی جز بازی با خودش و چرخش در گردابی باشد که از حرکت خودش ایجاد می‌گردد. آنچه ما خودشناسی تصور می‌کنیم، بازی و مشغولیت دیگری است، مثل صدها بازی و مشغولیت ذهنی دیگر که همکنون در آن هستیم. نتیجه این بازی خاص فقط شدیدترین ستیز و تضاد ذهن است با خودش و هدر رفتن و فرسایش انرژی و احساس یأس و گیر افتادگی و تشدید ناتوانی ناشی از تلاش و به جایی نرسیدن. بحث امروزمان تمام شد، ولی توضیح یک مقدار نکات مربوط یا نامربوط به موضوعات مورد بحث را لازم می دانم. با توجه به این وضعیت ها و شرایط، با توجه به این موانع عمیق و ریشه‌ای، احساس آمیخته به یأس ما این خواهد بود که آیا در این صورت کار انسان تمام نیست؟ پاسخ این است که امید و امکان رهایی تا زمانی وجود ندارد که آن موانع وجود دارد، ولی این به آن معنا نیست که رفع آن موانع یک امر محال است. توضیح دیگر، اگر ضمن این بحث ها نظریه ای را از هر کس و هر سیستم تایید می کنیم، بدان معنا نیست که تمام نظریات مطرح شده در آن سیستم را تایید کرده ایم. مثلا اگر تکامل را قبول داریم، به معنی داروینیسم آن نیست. ما می گوییم انسانی که به ماه رفته همان انسانی نیست که آتش را نمی شناخته. ما تفاوت و فاصله این انسان و آن انسان را نتیجه تکامل می دانیم و به قبل از آن و این که چه بوده و چه نبوده اصلا کاری نداریم، زیرا با بحث ما لااقل ارتباط مستقیم ندارد. چون از بعد تقریبا جدیدی به مسئله انسان نگاه می کنیم، بهتر است از طرح سوال تا چند جلسه خودداری کنیم تا اصول ترسیممان مشخص تر بشود. ضمناً از این پس سوال شفاهی نخواهیم داشت. سوالات را می نویسید و از بین آنها مفیدترین را انتخاب می کنیم. بنابراین جدلیون حرفه‌ای که فقط گوش می کنند و نمی کنند تا نکته ای را برای جدل برگزینند، با خیال آسوده گوش کنند اگر می توانند. از نحوه سوال اولیه‌ای که مطرح می شود، احتمالاً می توان جدلی را از غیر جدلی تمیز داده و سوال جدلی را مطرح نکرد.